الله یعنی ریسمان پروردگار، یعنی قرآن، یعنی شریعت اسلامی و هر آن چیزی که به واسطه اون مسلمانان بر رضای خداوند در کنار هم قرار میگیره. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنای واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیست و آمریکاست و وفق منویات مقام معظم رهبری آخر هم صدا میشه. جهان شاهد این رخداد عظیم در سراسر دنیاست و ان شاءالله در کنار برادران افغان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی قدس میستیم.
در مهمانی افطار میزبان معاون محترم والی و برخی مقامات مسئولین عالی رتبه منطقه مشرقی بودم. در نشست مشترک پیرامون مسائل مختلفی با هم به گپ و گفت نشستیم. در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شدش که به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم. انشاءالله شرایط برای سفر و تجارت بازرگانان هر دو کشور بیش از پیش فراهم بشه و انشالله در خصوص مسائل مختلف هم که نیاز به همکاری‌های بیشتری وجود داره همفکری و صحبت شدش و انشالله در برنامه‌های آتی ملاقات‌های مختلفی را با مقامات و مسئولین محترم سایر استان‌های حوزه مشرقی هم در دستور کار قرار دادیم و انشالله در صحبت‌ها و گفتگوهای آینده میتونیم موضوعات بیشتری را برای پیگیری در دستور کار خودمون قرار بدیم.
جمالی گو با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل فصل جدیدی در روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصاد رقم زده شده است. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در نشست ضمن بیان این آیه قرآن که همه مسلمانان با هم برادران و اتکا بر ضرورت همبستگی بین مسلمانان متقابلا بر هر گونه تحکیم روابط فی مبین تاکید نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی حکومت طالبان در بخشی از گفتگویی که با خبرگزاری ایراف داشت تاکید کرد با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان روابط حکومت طالبان با جمهوری اسلامی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و روبه گسترش است.
ایران و افغانستان دو کشور برادر و همسایه هستند در منطقه. ایران کشوری بوده که با همسایگی کشور ما قرار دارد. مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران سالها بودند. روابط خوبی داشتیم، اتکایی داشتیم با هم، منافع مشترکی داشتیم، مرز مشترکی داشتیم، کلتور، فرهنگ و دینی مشترکی داشتیم. تمام مشترکات ما ثابت می‌سازد که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حالت خوبی روابط قرار دارد. همچنین در فضای سیاسی هم بعد از حاکمیت مطلقه افغانستان جمهوری اسلامی ایران با ما رابطه بسیار خوبی را مستحکم کرده. رفت آمد هیئت‌ها و چنان هیئت اخیری که از جمهوری اسلامی ایران در جامعه قابل قدر است و این را تمام افغان‌ها به نگاه قدر می‌نگره و همچنان انشاءالله که خوب پروتکل داده شده باشه به خاطر از اینکه ما ثابت بکنیم که ایران برای ما اهمیت دارد، رابطه ما مهم است و همچنان در آینده ها منتظر همکاری های بیشتر و خوبتری هستیم. مشترکات دو کشور، منافع مردم، چنان که یک مردم در اینجا زندگی میکنن قابل دید است و قابل لمس است و قابل حس. ما ایره درک میکنیم و جمهوری اسلامی ایران هم الحمدلله ایره درک داره و در حالت خوبی روابط قرار داره.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات آقای مجاهد گفت ما با مقامات در افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و رابطه همسایگی یک رابطه همیشگی است.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقام های حکومت سرپرست افغانستان، کما اینکه قبل از اون هم این موضوعات به عنوان دغدغه ها و موضوعات مورد نگرانی ما در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده و امیدواریم که این گفتگوها با درک مشترک طرفین نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت به نتیجه رسوندن آنها ادامه پیدا بکنه به نتیجه منجر بشه. رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و قطعا همسایگان باید همیشه در روابط با یکدیگر و در رویکردهایی که نسبت به یکدیگر دارند این رو همیشه مد نظر قرار بدن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده،
عازم یک سفرم، سفری دور و جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به عنایات خداست و امیدم به خداوندی اوست. به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و عنایت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان انیس النفوس و شما شیفتگان خورشید طوس. خدا را شکر می‌کنیم که یک بار دیگه فرصت همراهی با شما مهربان‌ها را بر ما فراهم کرد تا از طریق امواج رادیو و شما عرض ارادت بکنیم. افتخار داریم همراه شما باشیم با برنامه ترنم باران. مزین می کنیم ای دقایق برنامه را به کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها پور مرتضی حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا فرمودند اگر سوال شود چرا روزه در ماه رمضان واجب شده است نه ماهای دیگر، در جواب گفته می شود به خاطر اینکه ماه رمضان ماهی است که خداوند متعال در آن قرآن را نازل فرموده و حق و باطل را از هم متمایز ساخته، چنان که خود در قرآن فرموده در ماه رمضان قرآن نازل شده است، کتابی که راهنمای مردم است و دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل در آن است. و بدانید هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را تلاوت کند، مثل این است که در ماه‌های دیگر یک ختمه قرآن انجام داده است.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوان،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم اعلان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بدبد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنه. آمده ام تا که سلامت کنه، سلامت کنه.
در این فرصت توجه شما را به چند نکته مهم برای زیارتی مطلوب تر جلب می کنیم. زیاد دعا کنید و هرچه می خواهید از حضرت طلب کنید. انشاءالله اگر مصلحت باشد به شما اعطا خواهد شد. در برگشتن از سفر زیارت مواظب باشید که شیطان ایمانتان را غارت نکند و ثواب زیارت خود را به واسطه گناه از بین نبرید. از خداوند بخواهید که این زیارت آخرین زیارت شما نباشد. بهتر است برای وابستگان و دوستان سوغاتی‌های ارزشمند معنوی مانند کتب دینی یا محصولات فرهنگی ارزشمند تهیه کنید. در گوشه ایز صحن تو قلبم نشسته است، دل توق الفتی به ذریح تو بسته است. چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. خورشید بی غروب خراسان من سلام، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
تو رو یادمه، دلم کفترا تو بغل کرده بود، یکی غرق گریه واسه حاجتش، نگاهت رو انگار غزل کرده بود. دارم میرسم میرسه گنبده، هوای چشم باز بارونیه، چرا حال اینجا یه جور دیگه.
ارزونیه، چرا عشقم نیست ارزونیه؟ مگه دست من میرسه دست تو؟ صفه عاشقا تو ببین پر شده، خود آسمونم نشسته زمین، نگاه کن زمینی شده، یه گوشه یکی زل زده سوی تو، میدونم میدونی دلش خونه نه داره عاشقت میشه با هر نگاش، مثل عشق لیلی به مجنونه نه. مگه دست من میرسه دست تو؟ صفه عاشقا تو ببین پر شده، خود آسمونم نشسته زمین، نگاه کن زمینی شده، یه گوشه یکی زل زده سوی تو، میدونم میدونی دلش خونه نه داره عاشقت میشه با هر نگاش، مثل عشق لیلی به مجنونه نه.
به شهادت تاریخ حرم امام رضا علیه السلام پناهگاه مردم در مشکلات و گرفتاری ها بوده است و بزرگان و علمای اهل تسنن نیز حاجات خود را در این مکان مقدس و نورانی به دست می آورند. ابن حبان که از مشاهیر علمای اهل تسنن است، در کتاب السقاط خود در مورد زیارت امام رضا علیه السلام چنین نگاشته است: من بارها مرقدش را زیارت کردم و در هنگامی که در طوس بودم، هرگاه مسئله و مشکل سختی برایم پیش می آمد، و زیارت مرقد علی ابن موسی رضا که صلوات خدا بر جدش و بر او باد می رفتم و رفع آن مشکل را از خدا درخواست می کردم، قطعا و 100% دعایم مستجاب می شد و آن مشکل از من رفع می شد و این مسئله را بارها تجربه کردم.
به نام خدا. عزیزان سلام. در کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 78 این روایت آمده است که محمد ابن عبدالله خراسانی نقل کرده: شخصی از منکران خدا به حضرت سامن الحجج عرض کرده: اگر خدایی که تو میگویی با حواس بشری قابل درک نیست، پس اصلا وجود ندارد. امام رضا صلوات الله علیه فرمودند وای بر تو ای مرد، تو وقتی حواست از ادراک او درماندند منکرش شدی، ولی ما وقتی حواسمان از درک او عاجز شد یقین کردیم که او پروردگار ماست و او برخلاف همه چیزهاست که قابل حس و ادراکند.
لا
هر کس از کیفیت خداوند و چگونگی او پرسید بگو لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مثل و مانند او نیست و اوست شنوای بینا. دلهاتون آکنده از معرفت الهی باد. بدرود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
وفای به عهد و پایبندی به تعهدات از نظر اسلام از عالی ترین فضایل اخلاقی است. قرآن کریم و روایات ائمه معصوم علیهم السلام حاکی از این است که وفای به عهد یکی از شرایط اساسی ایمان محسوب می شود و تخطی از آن در حکم بیدینی و بی ایمانی است. این اصل در محدوده روابط داخلی مسلمانان با یک دیگر خلاصه نمی شود، بلکه مسلمین موظفند در برابر بیگانگان و کفار نیز این اصل را رعایت بکنند. در اهمیت وفای به عهد همین بس که خدای متعال در قرآن آنگاه که می خواهد از حضرت اسماعیل علیه السلام به عظمت نام ببرد، وفای به عهد را به عنوان صفت برجسته او یادآور می شود. تا چهارشنبه دیگر و برنامه دیگر از ترنم باران، خدای خوب یار و نگهدار شما التماس دعا.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. در برنامه امروز موضوع رحلت پیامبر و وقایع سال آخر حیات ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. بعد از بازگشت از سفر حج، کم کم آثار ضعف و بیماری در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمایان شد. پیامبر دریافته بود که زمان رحلتش نزدیک شده است. در آخرین سال زندگی پیامبر، روزی آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: جبرائیل هر سال یک بار قرآن را بر من می‌خواند، ولی امسال دوبار آن را خواند. دلیل آن را جز این نمی دانم که امسال آخرین سال زندگی من است. یا علی، من بین انتخاب گنج های دنیا و جاودانگی در آن و ملاقات پروردگار و بهشت جاودان مخیر شدم، اما من ملاقات پروردگار و بهشت را اختیار کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای زندگی سخت در اندیشه بود. ایشان می دید که عده کثیری به اسلام روی آوردند، اما هنوز ایمان در قلبهای بسیاری جای نگرفته و دستبندی ها و جاه طلبی ها می تواند موجب انحطاط جامعه و بازگشت مردم به عصر جاهلی شود. آن حضرت نگران سرنوشت امت نوپای اسلام در دوران پس از خود بود و یاد آورد که در جنگ احد دشمن برای از هم پاشیدن صفوف مسلمانان شایعه کشته شدن پیامبر را در میان مردم پخش کرد. این خبر موجب تضعیف روحیه سپاهیان و فرار عده‌ای از آنها شد. نگرانی درباره آینده امت اسلام پیامبر را بران می داشت که در آخرین روزهای زندگی آنچرا که برای ماندگاری و بقای امت اسلام ضروری است و مردم گوشزد کند و آنها را از فتنه های بعد از خود برحذر دارد. همانطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، پیامبر در آخرین سفر حج خود در میان انبوه جمعیت مسلمانانی که از مکه باز می گشتند، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و از مردم خواست که با پیروی از او راه سعادت خیش را هموار کنند. اکنون مدتی از آن ماجرا گذشته و روزهای آخر عمر پیامبر خدا فرا رسیده بود. اسلام تقریباً بر همه سرزمین عربستان مسلط شده بود، اما هنوز پیامبر از جانب رومیان احساس خطر می کرد، زیرا آنها همواره از ناحیه شمال برای مسلمانان تهدید محسوب می شدند. لذا پیامبر سپاه بزرگ را تدارک دید و اسامه بن زید را به فرماندهی سپاه اسلام برای اعزام به جبهه روم برگزید. با آنکه در میان صحابه ام از مهاجران و انصار افراد مسن و صاحب نامی بودند، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای فرماندهی سپاه اسامه را که جوان 20 ساله بود انتخاب کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این انتخاب در واپسین روزهای حیات خود نشان داد که شرط لازم برای به دست گرفتن موقعیت‌های حساس اجتماعی و سیاسی و حتی رهبری جامعه لیاقت، شایستگی و توانایی افراد است، نه سن و سال و شهرت آنها. لذا به همه دستور داد که از اسامه پیروی کنند. پیامبر به طور مرتب به اصحابش وصیت می کرد که دست از سنت او بر ندارند، در دین خدا بدعت ایجاد نکنند و به عترت و اهل بیت وی تمسک جویند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری قرار گرفت، مردان و زنان در مسجد جمع شده و از اندوه از دست دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشک می ریختند. در این میان عده‌ای هم از روی باورهای اشتباه مرگ پیامبر را انکار می کردند. پیامبر از علی علیه السلام و فضل ابن عباس خواست دستهایش را بگیرند و او را برای رفتن به مسجد یاری کنند. هنگامی که پیامبر بر منبر نشست، حمد و ثنای الهی را بجا آورد و فرمود: ای مردم، چه چیز باعث شده که مرگ پیامبرتان را انکار کنید؟ مگر مرگ مرا و همه شما را در بر نمی گیرد؟ اگر بنا بود که کسی جاودان باقی بماند، من برای همیشه در میان شما باقی می ماندم. آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد، در حالی که در میان شما امانتهایی به یادگار گذاشتم که اگر به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید. کتاب خدا که در دست های شماست و صبح و شام آن را می خوانید و عترتم اهل بیتم را که شما را به نیکی درباره آنها سفارش می کنم. این آخرین جلسه بود که با حضور پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شد. حضرت در آن روز باز هم مسیر آینده را برای امت اسلام ترسیم کرد. پیامبر به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند فرمود: ای مردم، بدانید که پس از من پیامبری نمی آید و سنتی پس از سنت من نخواهد بود. هر کس ادعای پیامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش دوزخ خواهد بود. ای مردم، حق را برپا دارید، متفرق نشوید و مسلمان باقی بمانید تا ماندگار شوید. سرانجام آن روز تلخ و دردناک فرا رسید. پیامبر در بستر بیماری افتاده بود و هر لحظه حال او سخت‌تر می‌شد. گاه چشم‌های خود را می‌بست و از هوش می‌رفت و هر وقت که به هوش می‌آمد آخرین وصایای خود را به مردم می‌گفت. علی علیه السلام در کنار ایشان بود. حسن و حسین نیز برخاستند و در حالی که اشک می‌ریختند پیش آمدند و خود را به رسول خدا چسباندند. علی علیه السلام خواست که آنها را از پیامبر جدا کند. آن حضرت چشمانش را باز کرد و فرمود: علی جان، اجازه بده تا آنها را ببویم و آنها نیز مرا ببویند. از آنها توشه برگیرم و آنها از من توشه برگیرند. در کنار پیامبر فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی آن حضرت، در حالی که به چهره پدر خیره شده بود به شدت اشک می‌ریخت. او در آرزوی تابش نور زندگی در چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و پدر می‌نگریست و می‌گفت: باران رحمت به برکت وجود تو می‌بارید و خورشید هدایت از افق چشم تو میتابید. تو دادرس و پناه یتیمان و زنان بی سرپرست بودی. پیامبر صدای دختر محبوبش را شنید و چشمهایش را گشود. نگاهش به نگاه فاطمه گره خورد و آهسته گفت: دخترم، عزیزم، چنین نگو. این آیه را بخوان. محمد جز پیامبری نیست که پیش از او نیز پیامبران دیگری بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ پیام اصلی آیه این است که مردم پس از پیامبر راه و روش او را ادامه دهند و به گذشته های منحط جاهلی باز نگردند. اطرافیان پیامبر از این که می دیدند آن رسول رحمت و مهربانی حتی در آخرین لحظات در اندیشه سعادت و نیکبختی آنهاست، اندوهشان دوچندان می شد. در آن هنگام رسول خدا خواست که علی علیه السلام به حضورش بیاید. علی نزد پیامبر آمد. پیامبر مدتی با علی در گوشی و خصوصی صحبت کرد. وقتی که از علی پرسیدند پیامبر با تو چه می گفت، علی در پاسخ فرمود: پیامبر هزار باب علم را به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود. از مشهد مقدس، رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت می کنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای از دنیا رفتن پیغمبر هم در روز دوشنبه بوده، باز به نقل فریقین ظهر روز دوشنبه به اتفاق منابع فریقین پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و همون روز دوشنبه ظهر سقیفه بنی ساعده تشکیل شد. در خانه پیغمبر باز بود تا کسانی که میخوان بیان عرض ادب کنن و بر بدن پیغمبر نماز بخوانن بیان. امیرالمؤمنین قاصدی رو هم فرستادن به سمت سقیفه که به اونها هم خبر دادن تا حجت تمام شود که میخوایم بر بدن پیغمبر نماز بخوانیم، اما هیچ کدام نیامدن و این در منابع تاریخی ما به وفور یافت میشود، یک خبر و دو خبر نیست. وقتی هم که میخواستن بر بدن نازنین پیغمبر نماز بخونن، خب هر نمازی یک امامی دارد و مأمومی، همه منتظر بودن ببینن امامت این نماز توسط چه کسی انجام خواهد شد و به امیرالمؤمنین وقتی اشاره کردن، امیرالمؤمنین فرمودن که پیغمبر اکرم زنده هستند و هنوز هم امام ما هستند که او مرده ندارن، لذا احدی حق نداره بر بدن پیغمبر امامت کنه و خود حضرت هم ایستادن، بقیه هم در محاضی وجود نورانی امیرالمؤمنین ایستادن و تکبیرها گفته شد. لذا پیغمبر اکرم به نقل امیرالمؤمنین و روایات دیگرمون اینجا خود امامت بر این بدن مطهر کردن و مردم دست دست می آمدن و بر بدن پیغمبر نماز می خواندن.
درود و سلام بی نهایت تو را حبیب خدا اشرف انبیا، به ما عشق تو همیشه است و مدام، به هر سنتت جان ما باد فدا، به هر سنتت جان ما باد فدا، مدام هر زمان در تمام جهان تو هستی امام و منم مقتدا،
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. سرانجام آن حادثه غمناک در روز 28 ماه صفر سال 11 هجری به وقوع پیوست. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیده از جهان فروبست، علی علیه السلام فرمود مصیبت رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان بار سنگینی بر دوش من گذاشت که گمان می کردم اگر آن را بر کوه ها حمل کنند طاقت حمل آن را نداشته باشند. علی علیه السلام با دلی اندوهناک و چشمانی اشکبار پیامبر را غسل داد. سپس روی او را کنار زد و گفت پدر و مادرم به فدایت، پاکیزه زندگی کردی و پاکیزه از دنیا رفتی. با رحلت تو رشته نبوت و پیامبری قطع شد که با رحلت انبیای دیگر چنین نشده بود. آنقدر مقام و منزلت یافتی که مخصوص سلام و صلوات خداوند شدی و آنقدر وسعت نظر داشتی که همه مردم در مقابل تو یکسان بودند. پدر و مادرم به فدایت، ما را نزد پروردگارت به یاد آور و ما را مورد عنایت ویژه خیش قرار ده. سپس خم شد و برای آخرین بار صورت نورانی آخرین فرستاده خدا را بوسید و روی او را پوشاند. علی بر پیامبر نماز خواند و بعد از مردم خواست که دسته دسته بر بدن پیامبر نماز بخوانند. پس از آن پیکر پاک آخرین فرستاده الهی با غم و اندوه فراوان به خاک سپرده شد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مشعل هدایتی بود که خداوند در مسیر حرکت انسان برافروخت تا راه سعادت و شقاوت را برای همیشه باز شناسد. در روزگاری که همه در جهل و بیخبری بسر می بردند و در گرداب پلیدی غوطه‌ور بودند، او ندای بیداری، رهایی و آزادگی انسان را سر داد. او در این راه آزار بسیار دید، اما هرگز سست نشد و از پای ننشست. او همچون خورشید در تاریکی ها درخشید و هنوز پرتو نور او به همه جا روشنایی می بخشد. چنان که خداوند نیز در قرآن می فرماید ای پیامبر، ما تو را گواه بر مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او و چراغی تابان و روشنی بخش قرار دادیم. با آن که زمان زیادی از رحلت آن آموزگار بزرگ بشریت گذشته است، ولی راهی که نشان داد همواره باقی و جاودان است و بدون تردید نسل‌های امروز و آینده بشر نیازمند تعالیم بلند اوست. درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه آه نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندگان عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم. به زمان پخش برنامه ماه و مهراب رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
اون آقایی که شبارت میشد از کوچه ما کیسه به دوش بود، رد پای پر خراش بی خروش بود، اون آقای خرقه پوش بود. کجاست اون آقا که پینه های دستاش مرهم دلای ما بود، نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما.
ماه و مهراب
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام و شما دوستان همراه، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باشه. با ویژه برنامه ماه و مهراب به تهیه کنندگی خانم هانیه بزرفشان و خانم طیبه نوری صدا بردار و بنده محدثه احمدی در خدمت شما هستیم. روزها و شبهای با برکت رمضان در حال گذر است. رمضان از نیمه گذشته و به شبهای قدر نزدیک میشیم. شبهایی که روح مناجات و دعا داشته و امید به فضل و رحمت الهی در دلها زنده میشه. اولین شب از شبهای قدر شب 19 ماه مبارک رمضان است و شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است.
به خدا که برده هر کس زده کوه خود بکاهد، که تو دست گیر مانی، که تو محشری به محشر. ضربات ذوالفقارت، ضربات ذوالفقارت به تن خطر نشسته و کشانده لشگری را روی خاک، دست دسته به مساف چشم حایت شده کفت سرش کسته. چه به مده تو بگویم من زار دست بسته، خود شهریار گفته به تو این کلام بهتر علی ای همایره. تو چه آیتی خدا را علی ای همایره.
در روایات اسلامی شب قدر یکی از شبهای 19، 21 و 23 و بر روایتی 27 ماه رمضان ذکر شده. در یکی از این شبها میان ملک و ملکوت ارتباط برقرار میشه و فضا پر از زمزمه های راز و نیاز انسان های پاک و خداجوست. براستی چون این شبی که از پی روزها و ماهای زندگی از راه میرسد، فرصتی استثنایی برای اندیشیدن و محاسبه نفس و بازنگری در اعمال و رفتار است، و خصوص آن که این شبها مقارن با سالگرد شهادت شخصیت والایی چون حضرت علی علیه السلام است. انسانی که الگوی شجاعت، تقوا، عدالت و جوانمردی است و میتواند سرچشمه تمامی انسانهای خداجو قرار بگیرد. افطار را میهمان دخترش ام کلثوم بود. در هنگام افطار 3 لقمه غذا خورد و سپس به عبادت پرداخت. علی علیه السلام از اول شب تا صبح بیقرار بود. گاهی به آسمان و ستارگان نگاه می کرد و هرچه طلوع فجر نزدیکتر می شد تشویش او نیز بیشتر می شد. می فرمود: نه، من دروغ نمی گویم و نه آن کسی که به من خبر داده دروغ گفته است. شبی که مرا وعده شهادت داده اند امشب است. سرانجام شب به پایان رسید و علی علیه السلام در تاریکی سحر برای ادای نماز صبح و سوی مسجد حرکت کرد. مرغابی هایی که در حیات خانه بودند در پی او رفتند و به جامعش آویختند. اهل خانه خواستند آنها را دور سازند، اما امام فرمود آنها را به حال خود بگذارید. آنها اکنون سر و صدا می کنند، اما به زودی نوحه سر خواهند داد. ام کلثوم از سخن پدرش پریشان شد و عرض کرد: دستور بفرمایید که جعده به مسجد برود و با مردم نماز بگذارد. فرمود: از قضای الهی نمی توان گریخت. آنگاه کمربند خود را محکم بست و عازم مسجد شد. امام علیه السلام وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. وقتی به سجده رفت، ابن ملجم با شمشیر زهرآلود ضربتی بر سر مبارک علی علیه السلام زد. این ضربت به محلی اصابت کرد که سابقا شمشیر عمرو بن عبدود در جنگ خندق بر آن خورده بود. فرق مبارک امام علی علیه السلام با ضربه ابن ملجم مرادی تا پیشانی شکافته شد و خون فوران کرد. هنگامی که ابن ملجم شمشیرش را بر فرق عدالت فرود آورد، خون دل علی از پیشانی او به آسمان جهید و فریاد زد: فزت و رب الکعبه، با خدای کعبه رستگار شدم. او تمامی مسجد را در حیرت فرو برد. همان دم لرزه زمین را فرا گرفت و ندایی به پا خواست که به خدا سوگند ارکان هدایت فرو ریخت، ستاره ها و نشانه های آسمان تیره شد، ریسمان حق گسست و پسر عموی مصطفی وصی برگزیده خدا علی مرتضی سرور اوصیا به شهادت رسید و شقی ترین اشقیا او را به شهادت رساند.
فاروق تو فرقانی، تو میساقی، تو میزانی، صراط المستقیم تو، امام المتقین تو، علی مولا. قسیم النار والجنت، امیر هست